بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما مولانا بقیت الله فی الارحمین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا فتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيته وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در مال دیگران، در مالی که مال خود ما نیست، فقط زمانی می توانیم تصرف کنیم، زمانی می توانیم از اون مال استفاده کنیم که در همون حالی که داریم تصرف می کنیم و استفاده می کنیم، رضایت صاحب اون مال یا صاحب اون مال رو نسبت به این نوع از استفاده‌ای که الان داریم میکنیم یه جوری به دست آورده باشیم. یعنی چه؟ یعنی اگر فرض کنی الان همین منبری که من روش نشستم، این منبر ملک من نیست، مال دیگری است، من باید زمانی روی این منبر بنشینم که اطمینان داشته باشم، یه جوری به دست آورده باشم که صاحب این منبر، مالک این منبر، به این نوع از تصرفی که من الان دارم میکنم که نشستن روی او باشه، به این راضی. اون دیگری میخواهد آدم ناشناسی باشه یا آشنای من باشه، پدر من باشه، برادر من باشه، مادرم باشه، دوستم باشه یا بیگانه باشه. باید من این احراز رو داشته باشم، یعنی در حال تصرف من اطمینان داشته باشم که مالک و صاحب این منبر راضیه به این نوع از تصرف. الان شما روی این فرش ها نشسته اید، صاحب این فرش یا صاحبان این فرش راضی اند به این که شما الان بنشینید روش. اما اگه کسی فرض کنید، شما که اهل این کارا نیستید، مثال دارم میزنم، اگر کسی سیگارشو با فرش خاموش کنه، دیگه به این صاحب فرش راضی نیست، یا دست کم در حالی که این کار رو داریم میکنه چنین اطمینانی نداره که صاحب فرش راضیه. زمانی که میخوایم در مال کسی تصرف کنیم، باید در همون حال ما چنین اطمینانی رو داشته باشیم. اگر این اطمینان وجود نداشته باشه، ما حرام این تصرف رو بکنیم، یعنی این یه نوع غصبه، یه نوع حالت دزدی داره، ما در حقیقت یه استفاده حرامی داریم میکنیم. بنابراین مثال دارم میزنم، مثالای محل ابتلاء. اگر مثلا پدر شما که مالک تلفن خونه شماست، راضی نیست که مثلا شما به فلان رفیقتون زنگ بزنید، دوست نداره شما ارتباط داشته باشید، شما از این تلفن بخواید استفاده کنید و این تماس رو برقرار کنید دور از چشم پدر، این کار جایز نیست، یه معصیت، ولو پدر شماست. نمی توانید هم استفاده کنید بعد از او کسب رضایت کنید، بلکه در حال تصرف باید این اطمینان رو داشته باشید که صاحب این تلفن و این خط تلفن راضی به این تماسی است که شما دارید میگیرید، به این تماس. اگر فرض کنید کامپیوتر خونه مال شخص شما نیست، ملک شما نیست، یعنی اگه شما از دنیا برید این جزء ماترک شما به حساب نمیارن، مال مثلا پدر یا مادر خریده از اموال خودش، منتها اجازه استفاده داده به افراد خانه، شما از این کامپیوتر نمیتونید استفاده ای بکنید که مادر راضی نیست یا پدر راضی نیست، حتی اگر اونها نفهمند، حتی اگر بعدن اونها رضایت هم بدهند، این رضایت اونها بیفایده است، یعنی گناه و معصیت قبلی رو رضایت بعدی اونها از بین نمیبره. معصیت انجام شد، گناه انجام شد، بعدن اگر رضایت بدهند، حد اکثر با یه شرایطی این رضایت باعث میشه شما بدهیتون به اونها از بین میره، نه اینکه شما معصیت هم اصلا نکرده باشی. پس باید توجه داشت در تصرف در اموال دیگران، ما در حال تصرف، در حال استفاده، باید ما در اون لحظه به دست آورده باشیم به نوعی رضایت صاحب مال رو. اگر شک کم داشته باشیم این تصرف و این استفاده جایز نیست. اما نسبت به اموال دولت چی؟ دولت فقها ها در مورد اموال دولت نظراتشون مختلفه، اما در این جهت اختلاف ندارن که تصرفات غیر قانونی، تصرفات خلاف قانون رایج مملکت، این تصرفات در اموال دولت جایز نیست، اگرچه رواجم داره. مثال میخوام بزنم، دانشجوها میگن کامپیوتر اینترنت پرسرعت دانشگاه مورد استفاده های عجیب و غریبی دانشجویان قرار میگیره. بعضی از اوقات استفاده که ازش نمیکنن استفاده علمیه. ناقلین این چنین نقل کردن. خب این استفاده ها معلومه که دولت این رو رایگان در اختیار دانشجویان نگذاشته که اینا هر کاری که بخوان و هر نوع سایتی رو بخوان مراجعه کنن، هر جور استفاده ای رو بخوان ببرن. معلومه که در ارتباط با مباحث علمی و تحقیقاتیه. اگر کسی از این نوع استفاده ها بخواد بکنه، این استفاده ها در حال استفاده داره معصیت میکنه. مقلد هر کسی میخواد باشه فرق نمیکنه. همینطور نسبت به سایر اموالی که در اختیار دولته، اموال چه اموال دولتی چه اموال خصوصی، فقط زمانی میتوان در او تصرف کرد که در حال تصرف و استفاده اطمینان داشته باشیم به اینکه این نوع از استفاده، اینجوری که ما داریم استفاده میکنیم، اینو صاحب مال نسبت بهش رضایت داره یا قانون ما رو در این مورد شامل میشه و این نوع استفاده رو برای ما مجاز میکنه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما روایاتی داریم در ثواب گریستن بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. تعدادش بسیار زیاده و مضمون این روایات هم غالبا تعجب آوره. معمولا این چنین. این روایات به خاطر این مضامین فوق العاده باعث یه سوالی شده در بعضی از اذهان که مثلا اگر کسی قطره ای اشک بر حضرت سید الشهدا علیه السلام بریزه، خدا گناهان او رو میامرزد اگر چه گناهان او از کف دریا بیشتر باشه. سوال شده و شبهه شده که خب اگه اینجوری باشه ملت که کاسب میشن، هر کاری دلشون میخواد میکنن و دهه عاشورا میشینن، کافیه یه قطره اشک ازشون بیاد همش شسته میشه میرن سر خط دو مرتبه. این یعنی تشویق به گناهه. مگه میشه یه قطره اشک یه عمر غلطکاری رو از بین ببره؟ مال مردم خورده چه کرده؟ این همه ظلم جنایت، نماز نخونده، روزه خورده، شراب، چه این کارا همه با یه قطره اشک همه تموم میشه؟ میشه این؟ خب این سوالی است که تو ذهن بعضیام هست. این سوال امشب طرح کردم و یه جواب مختصری عرض میکنم، البته قابل تفصیل دادن در این مورد، این مسئله خیلی زیاد هست. در پاسخ باید اینا عرض کنم که اولا ما وقتی گناه میکنیم، گناهان ما چند جوره. بعضیش گناهانیست که در ارتباط ماست با خدا و بعدم دیگه هیچ نوع جبرانی نداره الا توبه. اگه توبه کنی خدا از اون گناه صرف نظر میکنه. البته یه وقتی هم اینجا عرض کردیم، تفصیلش بمونه یه زمان دیگری، که این بدان معنا نیست که دیگه آدمی که اصلا گناه نکرده با آدمی که گناه کرده هر دو در پیشگاه خدا یکسان به حساب بیان. نه، مثال میزنن بعضی ها مثل کاغذی که شما مینویسی بعد چیه؟ پاک میکنی با پاک کن. دیگه اون تراوت و سیغلی و صافی و حالت اولیشو نداره. دو بار سه بار که پاک میکنی کاغذ سفیده، ولی دیگه اون کاغذ اولیه نیست. تا بخواد برگرده اون کاغذ اولی بشه باید بره تو کارخونه خمیر بشه دو مرتبه، خلاصه تبدیل بشه به مایه اولیه کاغذ، دو مرتبه بکننش چی؟ یک کاغذ شبیه اول، که این طولانیه. بعضی گناهان هست بر صورت یه جبرانش به همین وضعی که گفتیم فقط در حد توبه است. نه حق کسی ضایع شده، نه بعدن تکلیفی نسبت به این گناه داریم الا توبه. هر گناهی که کردیم به دنبالش تکلیف توبه داریم. منتها بعضی گناهان هست که بعد از او هیچ تکلیف دیگری نیست. مثال من بخوام بزنم، مثالش چیه؟ اینه که کسی به من سلام کرده، من جواب سلام ندادم، حالا رد شده، عمدن جواب سلام ندادم، حالا الان کاری من نباید بکنم، فقط من بگم خدایا یه غلطی کردم، جواب سلام مسلمانی رو باید میدادم ندادم، منو ببخشای، منو بیامرز، استغفر الله ربی و اتوب الیه. اما اینکه الان مثلا یا علیکم السلام بهش بگم یا برم ازش معذرت خواهی کنم، اینا هیچ نیست. جواب سلام ندادم دیگه تموم میشه، موضوع منتفی میشه، فقط من باید توبه کنم. یه گناهانی است که من وقتی انجام دادم غیر از آن که باید توبه کنم یه تکلیف اضافه میاد به گردنم و او اینه که من باید جبران کنم. جبران دو جوره. بعضیاش جبران است که باز من فقط در مقابل خدا تکلیف دارم، مثل نمازی که من نخوندم، نماز صبح امروزم و عمدن خدای نکرده نخوندم، خب حالا وقت گذشته باید توبه کنم، این اولین تکلیف. دوم، توبه کنم تموم نمیشه، باید چه بکنم؟ باید نماز صبح همو برم قضا کنم. روزه همینطور، روزه رو عمدن خوردم، روزه رو باید قضا کنم، تازه کفارش هم باید بده. جبرانم داره. یه گناهانی هم هست که من در مقابل مردم یه تکلیفی دارم. فرض کنید مال آقا رو برداشتم و استفاده کردم در حالی که او راضی نبوده، یا من نمیدونستم ایشون راضیه یا نه. همون مسئله که اول منبر گفتم، وقتی نمیدونم آقا راضیه یا نه نمیتونم استفاده کنم. باید چیکار کنم؟ غیر از این که توبه میکنم باید برم و اگر استفاده از این مال به این صورت بوده که من بدهکار شدم به ایشون، مثل این که من رفتم یه ما تو خونه ایشون نشستم، خب من باید اجاره خانه ایشون رو به مدت یک ماه که تصرف کردم توی خونه بدم به ایشون. مثلا فرض کنه غذایی بوده مال من نبوده، مال دیگری بوده و داشتم خوردم، باید غیر از این که توبه میکنم باید برم و جبران کنم به صاحب مال. خب این سه جور گناه. وقتی کسی توبه میکنه یا حتی در بحث اشک بر سید الشهدا علیه السلام، اشک بر امام حسین حالتی شبیه توبه داره، ولی جبران گذشته رو در مقابل خدا یا خلق خدا نمی کنه. من مال کسی رو خوردم بعد بیام گریه کنم واسه امام حسین که مثلا جبران بشه، هرگز اینطور نیست. روایتی رو دیدم، قبلا ندیده بودم، تو همین دهه من دیدم این روایت رو، که هم در احقاق الحق نقل شده هم ابن عساکر سنی نقل کرده، که کسی میگه که سید الشهدا علیه السلام به من فرمود که در میان لشکریان من با صدای بلند اعلام کن اگر کسی به مردم بدهکاره تو لشکر من وای نسته، بره بدهیشون، بره بدهیشون، که من شنیدم از جدم رسول خدا که اگر کسی بدهکار باشه و از دنیا بره قیامت از حسناتش برمیدارن میدن به طلبکار. شهادت ولو شهادت در رکاب امام حسین هم بدهی به مردم و جبران نمی کن. تا چه برسه گریه برای امام حسین. اگر کسی نماز نخونده باید چه کنه؟ نمازاشو بخونه. جای نمازهای نخونده، روزهای نگرفته، خمسهای پرداخت نشده و امثال اینا را هرگز بحث عزاداری امام حسین و اشک بر حضرت نمیگیره. بحث بر سر اینه که آیا توبه که بعد از هر گناهی باید کرد، آیا این توبه یه چیزی معادلش هم وجود داره غیر از توبه؟ این روایات بیان میکنه که خدای متعال روی عنایتی که به حضرت سید الشهدا علیه السلام داشته و نسبت به کل خاندان عصمت و طهارت داشته، خدا این چنین قرار داده. همونطور که اگر کسی بعد از گناهش توبه کنه جبران می شود گناه او، البته تکلیفش نسبت به خدا و خلق همچنان سر جاش باقیه، باید بره اون بدهی ها رو بده. همونطور که توبه جبران گذشته است، این اشک بر امام حسین هم از همین قبیل. آیا توبه ای که خدا تو قرآن سفارش کرده و بعدم گفته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، این آیه ای که اگه ما دو سه بار با توجه و حضور قلب بخونیم منقلب میشیم. ای بندگان من که دیگه خیلی شلوغ کردیم، اسرفوا علی انفسهم، یه زیادی شلوغ کردیم، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشین، ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهان رو میامرزه، شما توبه کنید میامرزه، انه هو الغفور الرحیم. آیا توبه ای که خدا دستور داده تو قرآن، این توبه هیچ وقت میتونه مشوق افراد به معصیت بشه؟ هرگز این چنین نیست. چرا؟ به دلایل مختلف یکی این که ای کسی واقعاً بخواد به این قصد گناه بکنه که من بعد توبه میکنم، چه میدونه شاید نرسه اصلا به توبهش، وسط گناه اسرائیل یخشو بگیره. چقدر آدم ها بودن در حین ارتکاب معصیت مردن. امیرالمومنین نامه بلندی نوشتن به امام مجتبی علیه السلام. در اون نامه حضرت که در نهج البلاغه است، خیلی نامه جالبی است. یه دور زندگیه، خطاب ظاهرا به امام مجتبی است، اما یه مردم عالم مورد توصیه در اینجا. به در گفته حضرت دیوار بشنوید. حضرت در اونجا می فرماید پسرم ایاکه ان یدرککل ایاکه ان یدرکک علی حال سیئت قد کنت تحدث نفسک فیها بالتوبه. بترس که مرگ تو را دریابد در حالی که تو مشغول یک گناهی هستی که در حال گناه هم میگی ایشالله چیه؟ توبه میکنم، با خودت حدیث نفس میکنم. که اگر این چنین بشه راه سعادت بر تو خیلی دشوار میشه. تو همون حال گناه، یعنی حالی که بنده سینه به سینه خدا شده، رفته به مخالفت با خدا، توی همچین حالی خیلی عجیبه. فرمود بترس اینجوری بشه. چه بسا گریه بر امام حسین اصلا موفق نشی. بعضی گناه هم هست که اصلا چه بسا شخص انجام بده عقوبتش جمود العین باشه، یعنی چشم خوش میشه، هر کاری میکنه نمیشه. دست خداست دل ما. همونطور که توبه انسان رو تشویق به معصیت نمی کنه، داستان گریه بر امام حسین هم نمی کنه. اگر اشکالی وارد هست به گریه بر امام حسین و مسئله گناه کردن، این اون اشکال در مورد توبه هم چیه؟ باید وارد بشه. چطور این اشکال در مورد توبه نمی کنن؟ ولی سخن صحیح اینه که اصلا این اشکال نه در مورد توبه است نه در مورد گریه بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. من به شما عزیزان این توصیه رو بکنم، انشاءالله شما که پاکید مطهرید، من نمیشناسم شما رو، ولی اگر کوتاهی هایی خطاهایی در بالاخره عمرتون داشتید، امشب واقعا میشه با گریستن بر حضرت سید الشهدا، باور کنید خدا میآمرزه، خدا جبران میکنه گناهان رو. اینقدر حسین در خانه خدا ارزشمنده که گریه بر او اثر توبه داره، بلکه اثراتی بالاتر از او. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی رحمت الله علیه. سر درس رسید به مناسبتی بحثش به توبه از نظر مباحث فقهی، بعد ایشون یه نکته ای رو فرمود، وقتی هم که می فرمود حالش منقلب شد، خودش گریش کرد، فرمود که توبه تو بعضی از شرایط معلوم نیست که همه جور کاری رو حل کنه، همه جور مشکلی رو. اگه کسی مدت زیادی اصرار بر معصیت داشته، این معلوم نیست. توبه نافع هست به حالش، اما همش رو حل کنه، ایشون گفت از روایات این استفاده نمیشه. اگه کسی میخواد همش رو جبران کنه، راهش توسل به ابی عبدالله الحسین علیه السلام.
راهش توسل بوس. که روایات در این زمینه یه جوریه که دیگه جای تردید نیست. با امام حسین آشتی کنیم و گرد گناه دیگه نگردیم، دلمون رو به سید الشهدا بسپریم. ایشالله امام حسینم به ما عنایت خواهد فرمود. خودمون رو که در کشتی نجات حسین علیه السلام سوار کنیم، او کشتیبانم رعایت ما رو میکنه. اگر مراعات امام حسین رو کردید، بازم این مراعات رو ادامه بدید. امام حسین خیلی رفیق خوبیه. ما بحث رفاقت داشتیم میکردیم، میخواستم یه شب برسونم اینجا. لازم نیه حتما رفیق آدم شخص زنده باشه، میشه آدم رفیقش امام حسین باشه. زنده هم بخوای باش رفاقت کنه امام زمان، واقعا اینا رفیق میشن. چجور رفیقا وقتی شیشتون با هم رفاقت میکنن که بعد یه جایش هم به روابط خطرناکی هم میرسه، از نفس گفتگوی با یکدیگر لذت میبره. حال رجوع هرچی حرف بزن، ساعتها پیش هم هستن، از بودن با یکدیگر لذت میبرن. وقتی هم پیش هم نیستن، در یاد یکدیگرن، در فکر یکدیگرن. از خواب تا پا میشه یاد رفیقش میفته. اونایی که یه دنده عشق مجازی رو یه خود تجربه کردن، اینا میفهمن من چی. تجربه نکنید، خیلی دام بدیست، اما این تیکش رو اینا میفهمن. خوابم خوابشون، بیدار میشه بلافاصله یادش میفته. هر چیزی تداعی او رو میکنه، هر چیز. سقف ببینه، زمین ببینه، آسمان، کوه، درخت، انسانها، آدم مشکل ببینه یادم میفته، بد ترکیب ببینه یادم میفته، زن ببینه یادم میفته، مرد ببینه یادم میفته. درس بخونه، توی کلمات به یاد او میفته. وقتی هم با او شروع کنه حرف زدن، دل میده قبله میگیره، اصلا نمیدونه چی میگه. در تفسیر آیه و ما تلک بیمینی که یا موسی، خدا از موسی پرسید چی تو دستته؟ جواب باد حضرت موسی چی میداد؟ بله؟ گفت عصا. یک کلمه از جواب. حضرت موسی شروع کرد جواب دادن. جون گفت قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. خدایا این عصای من، تکیه بهش میدم، گوسفندام باش راه میدنم و به شاخه های درخت میزنم، برگش میریزه، اینا میخورم، کارهای دیگه هم باش دارم. تو تفسیر داره از بس موسی خدا رو دوست داشت، هی دوستاش بهانه جورشو با خدا حرف بزنه. بابا یک کلمه از جوابش عصا، اما این دوست داره با خدا حرف بزنه. با این عصا چیکار میکنم؟ شاید تو بعضی نقلا داره اگه خدا حرفشو قطع میکرد، بازم همینجور میگفت از کجا به دست آوردم، چجوری شده، شب کجا میذارم، نمیدونم روز چیکارش میکنم، دست راستم میگردم، چون دوست داره همش حرف بزنه. خوب نزدم اینجوری با این امام زمانش بشه. به خدا قسم، به خودش قسم، میشه آدم اینجوری بشه که در حرف زدن با او یه لذتی ببرید. همه عالم رو بدن به شما، در مقابل این لذت عوض نمی کن. میشه آدم از اینجور رفیقان پیدا کنه؟ چرا آدم سطح فکرشو بیاره پایین؟ امام زمان علیه السلام اگه خیلی مرده، خیلی با معرفت، اگه ببینه کسی تو رفاقت آدمی تو درست. اون وقت حسابی هواشو داره، حسابی هواشو داره. گرت حواس که دوست نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه داره. وقت کلاس تا همجا میبره بالا، یه چیزایی میفهمی که الان اصلا تصوری ازش ندارید که بخواید بفهمید ازش. الان تصورش هم نمیتونید بکنید. این رفاقت ها رو با رفاقت های دیگه خلاصه عوض نکنید. با خود خدا میشه رفیق شد، یا رفیق از اسماء خداست. من آنست بالله استوحش عن الخلق. رفاقت با خدا رفاقت با حسین خداست، رفاقت با خدا رفاقت با امام زمان خداست. اصلا اینا همه توی یه دستگاه، اینا اولیاء خدا، اینا تو دستگاه خدا کارگزارای خدا، که خدا بهش یک کارایی داده که انجام بده. تجربه کنید دست کم، ببینید این سخن آیا درست میاد. به امتحانش میارزه، یه مدتی خودتون تو این راه استقامت بده. رفیقای اون وقت پیدا میکنید، امام زمانم میذاریدم دستون، یه آدمایی که شما از اونا بوی حجت خدا میشنوید، میشنوید حتی تو یه شرایط بسیار بحرانی، بالاخره کمک میکنه. من تقدم الی شبرن تقدمت الی ذراعا، هر کی یه وجب به سوی من بیاد، من یه ذراع به سوی اون، یه گام بردار، گام ها از اون طرف برداشته میشه. یه پارچه کوفه شد، کوفه ای که هوادار امام حسین بود، یه پارچه شد ضد امام حسین، همونطور که فرزدق هم به سید شهدا گفت، دیگران هم گفتند، عرض کردن آقا قلوبهم معک و سیوفهم علیک، همه شمشیر رو تیز کردن ازشون. پول ریاست، ترس از جان، ترس از اینی که تحت فشارش بگذارن، هرچی. اما تو این شهر کوفه حبیب رفیق امام حسین، امام حسین از تو بیابون نامه می نویسه. به کی نامه می نوشت تو کوفه؟ کوفیان نامه نوشتن به امام حسین که بیا، بعدم نقض کردن عهدشون رو. امام حسین نامه می‌نویسه به حبیب که حبیب ما الان اومدیم، زمان است که اگه بخوای ما رو یاری کنی الان. امام زمان پیمان شما میفرسته، میفرسته، چرا نفرسته؟ چرا نفرست؟ شیشتا انگشت نداشت حبیب که ما پنجتا داریم، ولی نامه نوشته ما. تو این نامه حضرت خیلی مختصر نوشته و حبیب نمیدونه اطرافیانش هم چجوری، امتحان میخواد بکنه به شکلی طبیعیه که من پیر شدم دیگه، حالا وضعیت خیلی خطرناکه که اطرافیان نفهمند. دروغ نگفت که نمیرم. اگه بخوای از گناه فرار کنی، خیلی وقتا خدا راه توریه رو باز میگذاره. میای بریم فلان جا؟ من کار دارم، کار دارم. ولی شما بخواید بری برای یه کاری انجام بدی، مختصر نیت کنی، حرفت درست. برای فرار از معصیت توریه بکن. توریه بکن. گفت من پیر شدم و اطرافی ها فکر کردن که نمیره. خلوت شد دوروبرش، زنش بهش گفتش که چرا نمیخوای بری؟ واقعا میبینی که ابن زیاد چقدر داره فشار میاره، تمام زندگی ما رو مصادره میکنه. من اگه برم معلوم نیست چه بلایی سر تو میاد. گو هر بلایی میاد سر بچه های فاموزه سر ما میاد، خون ما رنگی تر از اونا که نیست. باز نفهمید که زن از روی احساسات نمیگه یا عقیده داره. گفت نه حالا من دیگه ازم گذشته و پیر شدم. زن حبیب مقنعه خودشو برداشت انداخت رو سرش، گفت پس تو بشین، تو هم مثل زنا، ما که ازمون جهاد و نصرت این گونه امام زمانمون نمیاد، تو هم مثل ما، تو هم زن بشو، تو هم مرد نیستی. تو باریکلا به این زنا، خوشا به حال همچین زنا. اگه میخواین زن بگیری از اینا بگیری، اینا که تو خیابونا پرسه میزنن، اینا کیه؟ اینا قطعا شما رو از راه خدا و امام زمان باز میدارن. نگید میگیرم اینو درستش میکنم، اون درستتون میکنه، درسته درسته درستتون. چقدر ما نمونه داشتیم خدا میدونه. اگه میخوای زن میگیره از اینا، گریه کن در خونه خدا امام زمان و از این زن هم امام بده. اینا نه از چت میتونی پیداش کنی نه جای دیگه. گو بیاین مقنعه مال تو، تو هم زن شدی، مرد مردانگی نداره. وقتی فهمید که زنش خیلی جدیه، گو من اینا رو گفتم که ببینم تو آیا آمادگی داری یا نه. گو برو هر بلایی به سر ما بیاد اومده، برو تو به یاری حسین فاطمه. به غلامش گفت یه اسب منو بگیر برو از بیراه فلان جا بیس، من میام. اومد تو بازار، اینه چه خبره تو بازار؟ یکی سفارش شمشیر میده، یکی سفارش نیزه میده، سفارش تیر سه شعبه میدن. تو بازار برخورد به مسلم ابن اوسجه، به مسلم ابن اوسجه گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت موهای صورتم سفید شده، میخوام برم حنا بخرم رنگ بذارم. گفت بیاین بغل من، یه رنگ پایدار سراغ دارم، این رنگ از بین میره، یه رنگی به محاسنه بزن که همیشه بمونه. گفت چی؟ گفت بیاین بغل. کنار اومد فهم این رفیقشه، تو این شهر به این عظمت مسلم ابن اوسجه رفیقشه. گفت امام حسین به من نامه نوشته، منتظر یاری من، میای بری؟ بری. من رفتم. شامش تیزه، میفهمه که کیل همراهشه. شما مگه امام زمانی شدید شامتون تیز میشه، میفهمی کی امام زمانیه، رفیقش میشه، رفیقش میشه. از خدا رفیق خوب بخواید، خودتونم رفیق خوب باشید. رفیق خوب اونیست که خیر و اخوان نکن من دلک علی هدا، بهترین دوست تو اونیست که تو رو به هدایت دلالت کن. و اعانک علی تقوا، تو رو کمک کنه به تقوای خدا. و صدک عن معاصی، جلوی گناه کردن تو رو بگیره. ای بهترین رفیق. یه دعا بکنم. یا ابا عبدالله، شما از خدا بخواه که ما رفیقای امام زمانی پیدا کنیم. خب شب عاشوراست، حضرت سکینه فرمود که شب عاشورا حتی بچه هم تا صبح پلک نزدن. ما رقدت منا عینون فی تلک اللیل، همه بیدار بودن، حتی بچه های کوچک. آقا سید و شهدا رفتند از خیمه ها بیرون. هلال ابن نافع میگه من نگران امام حسین شدم، نکنه تو این تاریکی این نانجیبات قصد سوئی نسبت به حضرت داشته باشن. از دور حضرت رو تعقیب کردم که کجا میره حضرت، کسی وقت جسارتی نکنه. حضرت صدای پای من شنیدن، برگشتن فرمودن کی هستی؟ گفتم آقا من هلال هستم. فرمود بیا جلو. دست منو گرفتن. ای امام زمان، تو هم دست ما رو بگیر. اگه دست من آلوده است اول پاکش کن و بعد بگی. میگه قبل از این که این بشه، من دیدم تو بعضی نقل‌ها این هست، میگه من دیدم آقا میشینه بر میخیزه، یه خود میره جلوتر میشینه بر میخیزه. وقتی حضرت متوجه من شدن عرض کردم آقا چه کرد داشتی چه میکردید؟ فرمود داشتم میگشتم این اطراف، خارها رو از رو زمین. آخه فردا شب بچه های من توی این بیار. بعد دست من گرفت حضرت، چند قدم میداریم راه میریم با حضرت، حضرت به من یه شکاف کوهی رو نشون داد. فرمود این شکاف رو میبینی؟ این خیلی راه خوبیه برای این که تو جان خودت رو حفظ کنی ها. من بیعتم رو برداشتم، بیا از همین شکاف بری، کسی بهت متعرض نمیشه. میگه من افتادم به قدم های امام حسین. آقا منو از خودت جدا نکن. آقا من دست از شما بر نمی. با آقا برگشتیم بالاخره دم خیمه ها. آقا رفت تو خیمه زینب کبرا، من بیرون ایستادم. وقتی دیدم خانم زینب کبرا به برادرش گفت برادر تو این اصحاب خودتو امتحان کردی؟ نکنه اینا فردا کت بسته تو رو تحویل اونها. میگه تا این جمله رو شنیدم به سرعت رفتم سراغ خیمه اصحاب، دیدم حبیب نشسته داره با اصحاب صحبت میکنه، داره میگه ما فردا نمیگذاریم تا وقتی یکی از ما زنده است از بنی هاشم کسی بره میدان. من به حبیب گفتم حبیب میدونی الان من چی شنیدم؟ زینب به ما اعتماد نداره. بیا ما بریم. یه جوری دل دختر امیرالمومنین رو آرام. حبیب میگه ما هلال میگه ما با حبیب اومدیم. یه فریادی زد حبیب که کجا هستند دوستان ما؟ بنی هاشم ریختن بیرون، اصحاب اومدن. حبیب گفت ما با شما بنی هاشم کاری نداریم، شما برید، ما حرف خصوصی داریم ما با هم. و اصحاب گفت زینب کبرا از ما اطمینان نداره، بیاد بریم هممون یه دور به زینب بگیم ما تا وقتی جان در بدن داریم دست از حسین بر نمیداریم. زینب جان تو نگرانی که تو رو کت بسته تحویل بدن، فردا روزی که دیدی برادرت افتاده تو گودال، یه عده دور برادرتو گرفتن، شمشیردار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، یه عده با سنگ و چوب بر بدن برادرت میزدن، چه حالی داشت؟